بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حد سرقت فرمودن که در مرتبه اولا قطع 4 انگشت از اصول اصابه از دست راست حفظ کف دست و ابهام، این راه و ابهام. و در مرتبه دوم پای چپ هم با همون انگشت ها از اصول که از همین تعبیر امام نسبتا تعبیر قشنگتری بود، چون تعبیری داشتن که کمی از جای مسح باقی نمونه، ولی در عبارت مرحوم حفظ اینا این نکته نداره. حالا چند تا فرع به اصطلاح مطرح هست که اختلاف نظر هست در این فروع بین بزرگان علما. منشأش هم روایات باب هست و طبعا در جمع این روایات هم باید بخره دقت کرد. حالا اگر که طرف دست راستش شلاع هست یا دست چپش شلاع هست، شلاع هست یعنی به اصطلاح نمیتونه ازش استفاده بکنه، قول آقایون کل معدومه، یعنی قدرت حرکت نداره، آیا بعد از اینکه دست راستش یا دست چپش مثلا حالت داره از دست راست چه سراغ دست چپ رفت؟ یعنی وقتی دست راست مشکل داره بریم سراغ دست چپ یا نه؟ و به طور کلی اگر دست چپ به اصطلاح یا هر دو دست اصلا
دست چپ ما کاری نداریم،
دست چپ منظور اینه که به جای دست راست میتونیم بریم یا نه، کاری نداریم، ولی اگه دست راست مشکل داشت ممکنه بگیم به جاش دست چپ. و چرا در مرتبه ثانی بریم سراغ پای چپ؟ یعنی کسی بگوید که وقتی دست راست اشکالی داره مثلا شلاعه و کلمه علمه، خب بعدش بریم سراغ دست چپش. از این جهت مرحوم محقق با صراحت می فرماین هیچ وقت و در هیچ شرایطی سراغ دست چپ نباید رفت و یسار رو نباید قطع کرد و فقط دست راست هست در روایات و در حدیث را اسناد. درسته که آیات در حقیقت آیه شریفه خوب اطلاق داره از سارق و سارقه فقط و عیدی هما، و حالا بعضی هم تبدیل کردن عموم، البته عموم در آیه که عموم نیست، در آیه همون اطلاق صحیحه، منتها در برخی روایات کلمه کل و عموم اومده که بعد عرض میکنم. از این جهت گفتن که ال عموم الادله، بهتر تعبیر صحیح‌تر و دقیق‌ترش اینه که باید بگیم ال اطلاق الادله. یعنی خب فرق بین اطلاق و عموم رو بارها هم عرض کردیم که اطلاق در حقیقت نمیگه همه افراد و همه موارد، مفهوم رو و در حقیقت اون مفاد و معنا رو کلیش رو میگه، خود به خود اون کلی سرایت روی همه مصادیق داره، این رو بهش میگن اطلاق. ولی مثل همین آیه شریفه عیدی، خب جمعش به خاطر تکثر افراده یعنی دست اشخاص، ولی ید کلو یده ندارد، ید دیگه ید اطلاق داره، میتونه ید راست باشه میتونه ید چپ باشه، اطلاق داره به قول آقایون از اینکه سالم هست یا شلاعه یا مقتوعه یا اصلا معدومه، مثلا به قولشون دست یک کسی رو قطع کرده بوده قصاصا دستش رو قطع کردن، آیا در اینجور موارد میشه سراغ دست چپ رفت یا نه؟ من اون محقق میفهمم که به هیچ وجه سراغ دست چپ در هیچ صورتی نمیشه رفت، حتی اگر که دو دستش هم شلا باشه نمیشه سراغ دست چپ رفت، فقط دست راست هست. استدلالشون هم فقط همینه که اطلاق دلیل و در حقیقت عموم روایت که حالا روایتش میخونیم اینا میگه فقط باید سراغ دست راست رفت. بعد یه مطلبی اینجا مرحوم شهید نقل میکنند از شیخ در مفسود، یکی به شکل حاشیه‌ای هست که دستی که شلاعه اهل طب گفتن که وقتی انگشت ها رو قطع میکنی نمیشه خونش رو بند آورد و خون ادامه پیدا میکنه و این حتی منتهی به قتلش میشه و مطمئنن در باب سرقت هدف اصلی این نیست که به قتل منتهی بشه، هدف اصلی فقط تحذیر شخص هست و تعذیب شخص هست به خاطر این جرمی که مرتکب شده، اما این که منتهی به قتلش بشه به هیچ وقت جایز نیست. لذا ایشون فرمودن که باید از اهل طب سراغ سوال کنیم. حالا مثلا امروز به خود ما از پزشکی قانونی باید بپرسیم که آیا واقعا اینطوره؟ چون بعد ایشون در پایان میفرمایند که لحاظا حسن، یعنی این حرف خوبی، حرف درستیه که اگر واقعا در علم پزشکی وقتی دست این حالت رو داره که اعصابش قدرت فرمان رو نداره، آیا عروقش که در حقیقت گردش خون در عروق هست، این عروق هم مثل اعصاب میشه و وقتی قطع بشه نمیشه بند آورد یا میشه بند آورد؟ حالا در گذشته خوب حساب دیگری بوده، در قدیم برای بند آوردن خون در روایاتی هم خوندیم قبل که حضرت امین سلام الله علیه فرمودن به پیغمبر که باید معالجش بکنی، اونجا گفتن که با روغن و عسل در حقیقت، حالا در تغذیه یا روغن داغ، اصولا در روایات دیگه هم داره که به روغن داغ میزنن و زود رگ رو به بند می آورده
خود عسل خون رو بند
یا خود عسل یا خود عسل می بند
در هجامت الان همین کار
می کنن، یعنی عسل استفاده می کنن در برحال روغن و عسل چیزی بوده که استفاده میکردن. حالا این یه مطلب باید گفت فقهی نیست، منتهاش مطلب خوبیه به قول شهید در مسائل و حاضر حسن که از اهل طب سوال کنیم اگر واقعا پس از قطع انامل رگهاش مفتحتا میماند به حیث که ممکنه منتهی به قتلش بشه، قطعا نباید این کار رو کرد و شارع نخواسته است که به قتل منتهی بشه. به قول ایشون ما مطمئن هستیم که در شرع توجه داریم این که حداقل باید به اصطلاح یک دستش برایش سالم بمونه و قطعا هم قتل نباید باشه، یعنی به قتلش منتهی نشه. بنابراین باید از اهل طب پرسید و تصریح هم میکنم ایشون البته شیخ در مفسود فرموده است که از اهل طب سوال کنن اگر که یبقا عروق به اصطلاح خونیش مفتحتن و ینتهی الی قتل، خب نباید اینجور بشه و اما امکان یندمل اون موقع خب میشه قطع کرد. اگر اهل طب گفتن نه بند میاد و میشه وقتی قطع میکنن اصابه رو میشه خونش هم بند آورد، به اصطلاح مانعی نداره، حکم خدا رو نباید تعطیل بکنن. باز حسن، خب این حرف درستیه. حالا زمان ما هم اینجور هست دیگه، اگر فرض کنیم حالا دزدی را با جمعی شرایطی که داره اگر رسید به جایی که باید قطع بکنن و قطع کردن، حتما باید بلا فاصله معالجه بکنن به گونه ای که عروق به خونی بند بیاد. حالا دستی که اعصابش نمیتونه کار بکنه، شلاه به قول ایشون، حالا این دست شلاه که حالا همان یمین، یمین هم هست ولی شلاه، اینجا نباید قطع بشه، یا نه ولو شلاه هم هست باید قطع بشه. خب این یه نکته فرعیه که بپرسیم، اگر خونش بند میاد خیلی خوب، حکم رو نباید تعطیل بکنیم، ولی اگر خونش بند نمیاد چون منتهی به قطع میشه نباید این حد جاری بشه، چون میدونیم که قرض از این حد قتل نیست، قرض از این حد فقط تحذیر و حتی جلوگیری از قتله. خب حالا از این مسئله به اصطلاح پزشکی بگذاریم، زمان ما هم اگر چنین چیزی پیش اومد قاعدتا پزشک قانونی میتونه جواب این رو بده. مسائل امروز هم با گذشته خیلی فرق کرده، مسائل امروز مسائل مدرن
هست. این مدرسه در شلا باشه،
وقتی
خون تشخیص پزشک
باشه که مشکل. خب حالا بله، اگر تشخیص پزشک باشه که بند نمیاد، اصلا نمیشه خونش بند آورد به هر کیفیتی، چون ظاهرا حالا خیلی دور نشیم از اصل مسئلمون، گویا اشخاصی که مبتلا به دیابت هستن اصولا اینطور است که وقتی یه جایشون زخم میشه به راحتی خون بند نمیاد، ولی حالا قد خون مانع از انعقاد به اصطلاح اون چیزی که در خون وجود داره که خود به خود منعقد میشه و بند میاد خون، در اشخاصی که مبتلا به دیابت هستن این حالت دارن. حالا اگر طرف واقعا به این گونه باشه که با وسایل امروزی هم نشه بند بیارن، خب نباید این ابزاری بشه. حالا الان مسئله ما این نیست که آیا خون بند میاد یا بند نمیاد، اگر بند میاد چطور، بند نمیاد چطور، این یه چیزیست که شیخ در مفسود و تون مفسود صحبت میکردن، به این فرم اشاره کردن و گفتن که اینم باید بهش توجه بشه. حرف درست نیم، باید بهش توجه بشه. حالا فرض کنیم که خونش بند میاد، اما در هر صورت دست یمین باید مورد قطع قرار بگیره و به هیچ وقت سراغ دست یسار نمیشه رفت، ولو یسار شلا باشه و یمین صحیح باشه، که اینجا ممکنه این شبهه برای کسی پیش بیاد که خب حالا یه دست که میشه بنده خدا بیشتر نداره، منتهاش سرقت کرده و محکوم شده به این که باید انگشتاش رو قطع بکنن، اگر واقعا دست چپش به جوریست که کل معدومه، یعنی همین شلاه، یعنی نمیتونه اصلا ازش استفاده بکنه و فقط دست راستش صحیحه، آیا اینجا هم بازم باید دست راستش رو تنسیز بکنیم و به اصلاح قطع بکنیم؟ میگن بله، اطلاق دلیل و اطلاق روایت میگه که فقط باید دست راست باشه حتی در اینجا. حالا اگر دست راست خود شلاه هست و دست چپ صحیح هست، کسی احتمال بده میگن نه نمیشه رفت سراغ دست چپ. اگر هر دو شلاه هست بازم نمیشه رفت سراغ دست چپ. اگر فرض کنیم که دست راستش صحیحه و دست چپ شلاهه، حالا که سرقت کرده بخواد دست راستش رو انگوشش رد کنید، در حقیقت هر دو دستش رو ازش گرفتی. آیا در اینجا میشه گفت که کسی بگه حکم جاری نشه و اینجا مثلا تبدیل بشه حکم به چیز دیگری، یا نه؟ اینجا هست که مسئله مورد اختلاف نظر قرار گرفته، یعنی دست راستش صحیحه، دست چپش به اصطلاح کل معدومه که نمیتونه از استفاده بکنه، صرف نظر از مسئله پزشکی. حالا اگر دست راستش رو به خاطر حکم سرقت قطع بکنید، مثل اینکه هر دو دستش رو قطع کردید، اینجا باز هم باید همین کار رو کرد؟ میگن بله. با دلیل میگه دست راستش و به هیچ وجه سراغ دست چپ نمیشه رفت. در مرتبه دوم به دلیل اینکه در مرتبه دوم هم باز سراغ دست چپ نرفتن، در مرتبه دوم رفتن سراغ پای چپ، پس معلومه که سراغ دست چپ هیچ وجه نباید رفت. از همه اینا گذشته صریح روایت هست و چون روایت تصریح کرده دیگه نمیشه از روایت به اصطلاح منصرف شد. به روایت و به دلیل که میرسیم غیر از اطلاق آیه، میبینیم روایات با هم تعارض داره و اینجا یه مقدار بین شیخ و علامه و عرض کنم که صاحب تحصیل با ابن جنید، ابن جنید فرموده است که نباید قطع بشه دست راستش و دست چپش معدومه، دست راستش رو بخواد این کار بکنید نباید قطع بشه، و هم استدلال به اصطلاح روایی کرده هم استیناس به همین مسئله که وقتی دست راستش هم قطع بکنید دیگه کهنه هر دو دستش ازش گرفتید. و میدونیم که شارع مایل نیست کسی بدون دست باشه، دلش میخواد حداقل یک دستش درست باشه، ولذا در دفعه دوم رفته از سراغ پای چپ و در دفعه سوم اصلا دست و پاشو حفظ کرده و گفته نه دیگه باید بره زندان، نه سراغ پای راستش رفته و نه سراغ دست چپش. یک سال توی دوین روایات این ترانتز عرض میکنم، یه روایتی راوی میاد از امام میپرسه که چرا چپ و راست هست، چرا به اصطلاح من خلاف هست، چون آیه داره من خلاف یعنی از دست راست و پای چپ، دلیلش چیه که اگر دفعه اول سرقت کرد دست راست، دفعه دوم سرقت کرد پای چپ، چرا پای چپ، حالا اونم باید پای راست اگر باشه چطور باشه؟ حضرت توضیح میدن و میفرماین که اگر کسی رو دست راستشو به اصطلاح همین انگوشاشو قطع بکنی و پای راستش هم به همین کیفیت چهار انگوششو قطع بکنی نمیتونه تعادلش رو حفظ بکنه، اصلا در راه رفتن نمیتونه راه بره، تعادلش رو نمیتونه حفظ بکنه، ولی وقتی نوبت پاش میرسه به پای چپش رو قطع بکنی این هم حکم خدا رو اجرا کرده، این هم تعادلش رو حفظ کرده، و لذا در دفعه سوم هیچ کس نگفته که باز باید دست و پاش رو قطع کرده، میگن باید بره زندان، وقت در زندان اگر بازم در زندان هم دزدی کرد اون یه وقت جدایی است که اگر کسی در زندان دزدی کرد آیا حکمش قتله یا نه، اون باز یه بحث دیگر است که بعضی ها یا خیلی ها فرمودن حکمش قتله، دیگران هم گفتن نه باید خلاصه همونجا در زندان، به اصطلاح زندان دائمی داره، زندان ابدی داره، حکمش زندان ابدی است و اون وقت رو که به هزینش گردن کی هستن ها باید یه بحث جدایی که فروعات جدایی داره. حالا بحث روایی مسئله که سارقی رو آوردن دست راستش صحیحه دست چپش شلاله و مطابق روایت باید دست راستش رو قطع بکنیم، این مورد اختلافه، جمعی گفتن که مطابق روایت و مطابق اطلاق آیه حتما باید دست راستش رو قطع کنیم و کاری به دست چپش نباید داشته باشیم، ولو موجب میشه که مثل اینکه هر دو دستش از میان بره و در حقیقت بی دست میشه بنده خدا، میشه این کارو کرد؟ میگن خب بنده خدا هست ولی سرقت کرده و حکم خدا هست. هر سرقت که روایت رو ببینیم روایت چیه، روایات یه مقداری به اصطلاح باید بگیم تعارض داره و در جمعشون چوب رفته. در باب 11 از ابواب حد سرقت این روایت صحیح هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن ابن سنان. خب ببینید کلینی از محمد ابن یحیی احمد ابن محمد اینا همشون رجال شناخته شده به اصطلاح موجه و موثق هستن، صحیح هست روایت. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشل الید الیمنا او اشل الشمال سرقه، نیمت رو گرفتن که دست راستش یا دست چپش به اصطلاح شلاق هست، اشل هست. قال تقطع یده الیمنا علی کل حال. حضرت فرمودن که در هر صورت، حالا چه اشل باشه چه نباشه، دست راست باید قطع بشه. این روایت هم کلینی نقل کرده، هم صدوق نقل کرده، هم شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده. یعنی غیر از که صحیح هست، سه تا از بزرگان هم نقل کردن. و صاحب وسائل می فرمان که رواه صدوق العلل مثلش رو و محمد بن الحسن به اسناده محمد بن عیسی مثلش رو، یعنی صدوق و شیخ و کلینی هر سه این روایت رو نقل کرده. خب این روایت تصریح داره و موره سآل هم همینه که رجل اشل ید الیمنا او اشل شمال، او اشل شمال معنیش اینه که ممکنه دست چپش اشل ولی دست راستش صحیحه. بنابراین چه دست راستش صحیح باشه، چه دست راستش اشل باشه و دست چپش هم باشه، چه صحیح باشه چه اشل باشه، سراغ دست چپ نباید رفت، فقط باید سراغ دست راست رفت. چون حضرت فرمودن که قال تخت یده الیمنا علی کل حال، در هر صورت فقط دست راستش رو میشه قطع کرد. خب این یک روایت. ابن جنی فرموده است که نه، در یک چنین صورتی عبارت ایشون اینه که اذا کانت الیسار شلا و الیمین صحیحا فقط الیمین مقتضی الادله لوجود المقتضی و عدم المانع، اینه که همون یمین رو قطع کنن. ابن جنی فرمودن لم تقطع یمینه ولا رجله و کذلک لو کانت یده الیسرا مقطوعه فی قصاص. حتی یه صورت، یه مسئله، یه فرع جدیدی هم من اضافه کردم. فرض کنید که قبل از اینکه سرقت بکنه، مثلا جنایتی مرتکب شده، دست یک کسی رو قطع کرده بوده، بعد قصاص کردن دست چپش رو قطع کردن، یعنی در سرقت، در قصاص دیگه مماثلت رو باید حس بکنن دیگه. این شخص موقعی که جنایتی رو مرتکب شده بوده، دست چپ کسی رو قطع کرده بوده، بعد اون شخص هم مطرح کرده و قصاص کرده و دست چپش رو قصاصاً قطع کردن، یعنی محکمه قصاص کرده و قطع کرده. حالا دست چپ نداره ولی دست راستش که هست صحیح هست. اینجا را هم اضافه کردن و ابن جنید میفرماید فرقی نمیکنه که دست چپ داره یا نداره، دست چپش صحیحه یا شلاقه، دست راستش صحیحه یا شلاقه، فرقی نمیکنه. دست چپ رو نباید به هیچ وجه سراغش رفت. دست چپ رو، این دست راست رو اگر دست چپ نداره یا شلاقه، دست راست صحیح رو نباید قطع کرد.
دست نباید بشه.
شیخ میگه باید قطع کرد، شیخ و علامه و یکی دو سه نفر دیگه از بزرگان، ولی ابن جنید میگه نباید قطع بشه. چرا؟ اعتبار در حقیقتی رو بهش میگه، به قول ما میگه آخه این دست چپش شلاقه کل معدومه، یعنی دست چپ نداره، یا قصاصاً قطع شده چون جنایتی کرده بوده و دست چپش رو قطع کردن، دست چپ نداره. حالا یا نداره چون قصاصاً قطع کردن، یا داره ولی چون شلاقه کل معدومه و فقط دست راست داره و دست راست صحیحه، حالا هم سرقت کرده، اینجا بخوایم قطع بکنیم که ان نه، یک شخصی رو از هر دو دست محروم کردیم. این کسی رو از هر دو دست محروم کردن این خیلی مثلا به نظر میرسه که سخته. ابن دونید گفته است، فرموده است که نباید دست راستش رو قطع کرد.
یعنی یک دست نمیشه به دو دو اجرا کرد، همینطور که فرمودید
حالا اجازه بدید. آخه ابن جنید هم کسی نبوده که همجوری چیزی بفهمه.
یک دست نمیشه حد اجرا بشه.
حالا ببینیم اعتباری است که
حواس ها جواب.
حالا اجازه بدید.
روایت دستی اینجا
یعنی زوایای دست بردم یا شل باشه ما میخوایم یه دستی باشه خلاص در
دیگه. آخه شما میخواید باشه، ممکنه خدا نمیخواد باشه. خدا بهش گفته حواستو جمع کن، سرقت نکن، تو دست داشته باشی. میگه آقا من یه دستمو قبلا جنایت کردم، دستم چپمو قصاصم قطع کردن، الان یه دست بیشتر ندارم، حالا توبه کردم، ببخشید دیگه توبه کردم. خب اگه توبه کردی چرا پس سرقت کردی؟ اونم سرقت با جام و شرایط، یعنی رفته حیض شکسته، به مقدار به اصطلاح نصاب هم برداشته، تنها هم بوده، همه شرایط رو هم داره. اگر ما انگشتای دست راستش رو قطع بکنیم دیگه توانایی کاری نداره. اینجا بگیم که ترحمش بکنیم، بگیم کارو نکنیم، مسئله ترحمه. نه، ابن جنید به عنوان ترحم نگفته، ایشون فرموده است روایت داریم و در روایت هم امام فرموده است که نباید قطع بشه. حالا همونطور که این طرف قضیه روایت داریم، این طرف قضیه هم روایت داریم، به این روایت تناسب کرده. البته این روایت سندش با روایت به اصطلاح قبلی و سنان خیلی تفاوت میکنه. این روایت مال مفضل ابن صالح هست و آقایون هم دیر میگن خبر مفضل ابن صالح. روایت دوم از همین باب 11 هم هست و به اسناده، یعنی همون به اصطلاح کلینی رحمت الله علیه، ان یونس ابن عبدالرحمن ان مفضل ابن صالح ان بعض اصحابه مرسلم هست، یعنی با بعض اصحابه، یعنی مرسلم نمیدونیم کی بوده تا باسطه یه در نرم. قال ابو عبدالله علیه السلام ازا سرق الرجل و یده الیسرا شلا لم تخت یمینه ولا رجله. خب این خیلی صریح دیگه، درست تصریح کردم که اگر سارق کسی که سرقت کرده و با دستش قطع بشه، اگر دست چپ شلاه لم تقطع یمینه ولا رجله، نه دست راستش قطع میشه و نه به اصطلاح پای چپش. دفعه اولش هم هست، فرض اینه که دفعه اولشه، دفعه اولشه و خط میخواد برش جاری بشه، این روایت استدلال کردن. و این کان اشل ثم این تتمه این روایت رو آقایون سه حساب جواهر رو بسال که اینا تتمه روایت رو نیاوردن، ولی خود روایت در رسای تتمهش اومده و یه نکته تو این تتمه هست، نکته خوبی هم هست، اون فرق بین حق الله و حق الناسه. ولذا دنبال روایت داره که و این کان اشل ثم قطع یده ثم قطع ید رجل قسمن، یعنی قبل از اینکه سرقت بکنه و بخوایم حد برش جاری بکنیم، دست یک کسی رو قطع کرده بوده، دست چپ یک کسی رو قطع کرده بوده و قسمن، یعنی قصاصاً دست چپش رو اون شخصی که دستش قطع شده بوده حکم قصاص گرفته بود، دست چپش رو قطع کردن. حالا با همین وضعیت که دست چپ نداره به خاطر قصاص سرقت کرده و شرایط به اصطلاح قطعیت رو داره و دست راستش هم صحیحه، اینجا گفتم که اینجا هم به اصطلاح قطع نمیشه. و امکانم اشل ثم قطع ید رجل خسمن، یعنی بعد دست کسی رو قطع کرده که ازش قصاص کردن. حالا این یعنی رو نمیدونیم، یعنی دوز روایت یا راوی یعنی رو اضافه کرده، یعنی لا تقطع فی السرقه ولکن یقطع فی القصاص، یعنی قضیه هم از این قراره دیگه، قصاص حق الناسه ولی حد سرقت حق اللهه، یعنی اینکه اگر کسی دزدی کرد باید انگشتاشو قطع کنن، این حکم اللهه، حق اشخاص نیست. اما اگر کسی دست کسی رو قطع کرد یا انگشت کسی رو قطع کرد، خب اون آیه قصاص میگه که بله و فعل قصاص حیات و یا از سن رو به سن از جرور و قصاص یا بله حالا فتل حیات و فتل قصاص حیات که کلی رو میگه، ولی اونجایی که داره که نه الرجل بر رجل الرجل بر رجل نه من تا اونجا که و سن و سن و جروح و قصاص، یعنی حتی دندان و دندان و جروح، یعنی هر جراحتی به هر مقداری که کسی به کسی وارد بکنه، چاقو زده، چاقو کشیده، مثلا جراحتی وارد کرده، طرف حق قصاص داره. حالا چه خراش باشه، چه وارد گوشت شده باشه، که اسامی هفت و اسمم داره در خراشی که باره یا نه خراش، یعنی چاقوی که به بدن کسی میزنن چندین مرحله داره، خراشه یا وارد پوست میشه یا از پوست وارد گوشت میشه یا از گوشت وارد به جلوتر میره به استخوان میرسه یا به استخوان هم اثر میگذاره، که هر کدومش یک اسم خاصی داره. اونجا و فی الجروح قصاص. حالا در هر حال فرق، یعنی لا تختف سرقه ولیکن یختف القصاص، یعنی اگر این شخص دست راست کسی را قطع کرده و طرف رفته قصاص خواسته، حالا در قصاص که دیگه انگشت و غیر انگشت نداره، که هر مقداری که او قطع کرده اون قصاص کننده هم همون مقدار درخواست قصاص میکنه. حالا فرض کنید انگشتاشو یا نه، اصلا مچ طرف رو، دست طرف رو از مچ قطع کرده یا از بازو قطع کرده یا از هر کجا قطع کرده، در قصاص تماثل حفظ میشه، یعنی به همون مقداری که شخص جانی به اصطلاح جنایت کرده به همون مقدار اون شخص حق قصاص داره. حالا این دست راستش یه دست راست صحیح داره، شما میگید اگر سرقت کرد، شما یه ابن جنید میگید دست چپش چون کل معدومه، حالا یا به خاطر شلاق یا به خاطر نداشتن قصاصن، از این جهت دست راستش را قطع نکنیم و حفظ بکنیم. اما اگر همین شخص که سرقت کرده و شما ابن جنید میفرمایید که نباید دست راست صحیحش رو به اصطلاح قطع بکنیم و یه دستش رو باید حفظ بکنیم، اگر جنایتی کرد و دست راست کسی رو به اصطلاح قطع کرد، قسمه، یعنی اینجا دست راستش رو قطع میکنیم، با اینکه دست چپ شلاقه یا دست چپ نداره، ولی چون مرتکب جرمی شده که باید قصاص بشه، دست راستش هم قطع میکنیم به هر مقداری که او دست طرف رو قطع کرده باشه. یعنی فرق میگذاریم بین مقام حق الله و حق الناس. در اجرای حد ابن جنید فرموده است که اگر دست چپش کل معدومه و یا معدومه، حالا اصلا دست چپ نداره یا داره ولی نمیتونه ازش استفاده بکنه چون شلاقه، و دست راستش صحیحه، حد جاری نشه. اما اگر جنایتی مرتکب شد که قصاصاً باید همین دست راست رو قطع کنیم، گفته ایب نداره، باید اجرا بشه. چرا؟ برای اینکه قصاص حق و ناسه و به اصطلاح اون سرقت حق اللهه و حق و ناس رو نمیشه کاریش کرد مگر خودمون شخص بگذره.
فتاوای ابن جنید استاد جز نوادر شاذ عمل نمی کنن، کتابش هم چاپ شده، به این عمل نمیشه، نوادر و امان سامانی و نوادر شاذ اینا نمیشه به این عمل کرد، جز شاذ.
حالا بره بالاخره، حالا ما الان هستیم دو تا نظر و اختلاف نظر بین فقها ها، و بحث اینه که هر دو هم روایت نقل کردن. حالا روایات رو چگونه باید جمع بکنیم؟ هم روایت اول که سه نفر از بزرگان نقل کردن و صحیح هست، عملا بهش شده که یعنی تخته، حضرت فرمودن فی کل حال، فی کل حال یعنی دست راستش رو به هر حال سرقت کرده و حکم الله و در حکم الله باید قطع کرد، نمیشه چیز کرد. ابن جنید میگن نه، چون دست چپ نداره دست راستش قطع نکنیم. حالا نه به خاطر اعتبار حفظ یکی از دو دستش، بلکه به خاطر این روایت. خب این روایت اولا سندش مقداری ضعیفه، نه یه مقداری بیش از یه مقدار، حالا ثانی هم معمول و به نیست، خود آقای ابن جنید عمل کردن و بعضی دیگه خیلی کم ازشون تبعیت کردن. منتها واقعا چون دو تا روایت دیگه هم داریم به همین مضمون، یه روایت دیگه هست که باز کمک عرض کنم که ابن جنید هست در روایت سوم از همین باب و انهو از همون کلینه رحمت الله علیه عن عبدالرحمن ابن حجاج و به اسنادی هن الحسن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن حجاج و لازم میگن دو روایت مفضل ابن صالح و روایت حسن ابن عرض کنم که ابن حجاج. حالا این رو باید دوم لست کنید. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن صارخ الا عن قال قلت له لو ان رجلا قطعت یده اليسرى فی قصاص فسرق ما یصنع به، یعنی دست چپ نداره چون قصاص کردن حالا هم سرقت کرده، ما یصنع به چه کار باید بکنیم اینجا، یعنی دست راست قتل کنیم؟ قال فقال لا یقطع، یعنی این روایت هم باز کمک ابن جنید هست مثل اون روایت اول، منتها یه زیلی داره که این زیل رو در معنا کردن یه خورده اختلاف ندارم هست چجور باید معنا بکنیم. قال لا یخته، دست چپش به خاطر قصاص قطع شده و دست راست صحیح الان سرقت کرده، حضرت فرمودن که لا یخته ولا یترک به غیر ساق، لا یخته ولا یترک به غیر ساق. بعضی گفتن این غیره ولا یترک به غیر ساق، ساق عبارت هست از همین مقدار مرفق تا به اصطلاح مچ، اشاره به همون محل قطع، یعنی باید جوری باشه که بتونه از به اصطلاح ساقش استفاده کنه و طبعا قطع باید از انگشته ها باشه و تأکید همون دلیل ادله کلی هست که قطعیت مقصود قطع اصابه نه قطع از مچ یا از بالاتر. بعضی گفتن ساق در اینجا به معنی قدرته و من نمیدونم ساق معنی قدرت یعنی چه، همون در حقیقت استعاره است یا یک نوع استظهاره. لا یترک به غیر ساق یعنی به هر حال این شخصی که دست چپش قصاصاً قطع شده و دست راستش صحیحه الان سرقت کرده، حضرت میگن لا یخته، بعد اضافه میکنن که لا یترک به غیر ساق، یعنی باید یه جوری باشه که اگر ساق رو من قدرت معنا بکنیم یعنی باید بذاری دستش محفوظ بمونه، یعنی در حقیقت نباید انگوشش رو قطع کنی، تأکید همون لا یخته باشه اگر ساق رو من قدرت معنا کنیم. بعضی ها اینجور معنا کردن، اگر در لغت یا گفت قیاس مثلا، حالا قیاس من نمیدونم لغتا، من به لغت مراجعه نکردم، اما بعضی از شراح فرمودن ساق در اینجا معنی قدرت و معناش تأکید همون مسئله است، یعنی حالا چون دست چپ نداره دست راستش رو قطع نکنید، بلا قدرت هم رهاش نکنید، یعنی بلا قدرت نباید رهاش بکنن، یعنی اگر بخواد قطع بکنید این بلا قدرت میشه دیگه، یعنی خب دست چپش که قصاصا قطع شده انگشتش هم قطع بکنید دیگه بلا قدرت میشه، نه لا یترک به غیر ساق یعنی لا یخته، یه نوع تأکید مثلا باشه اگر اینجور منم. حالا خلاصه این روایت دوم همون حرف ابن جنید رو داره که حضرت گفتن لا یخته، منتهاش این جمله رو در معنا آقایون اختلاف معنا کردن که قلتو لو ان رجلا قطعت یده الیمنا فی قصاص ثم قطع ید رجل اختص من املا، اگر یک کسی قطعت یده الیمنا فی قصاص، قبلا جنایت کرده بوده دست راست یک کسی رو قطع کرده بوده قصاصا دست رو قطع کرده، دست راست نداره الان، ثم عرض کنم که این شخصی که قطعت یده یمنا فی قصاص ثم قطع ید رجلا، بعد اومده است دست به اصطلاح کسی رو قطع کرده، یعنی مثلا دست چپش رو را بود، حضرت فرمودن سوال میکنه اقتصم املا، یعنی آیا موجب میشه که بدون دو تا دست بشه، چون قصاصا اون دستش رو به اصطرا داده، این اون دستش هم باید بادم قطع بکنن. حضرت فرمودن فقال انما یترک فی حق الله فاما فی حقوق الناس فیقتصم فی الاربع جمیعا. در قصاص چون حق الناس یقتصم، ولی در عرض کنم که سرقت مطابق این روایت لا یختر. بنابراین دو تا روایت کمک آقای ابن جنید هست، ولی هر دوش در سند ضعیفه. حالا ایشون هم میگن نادره، نمیدونم یعنی چه نادره، در سند ضعیف بالاخره. منتها یک جمعی اینجا صاحب وسائل کردن، نمیدونم این جمع چطوره، شما مثلا میپسندید این جمع رو. در صحیح مسئله ما اینه که رجل اشل الید الیمنا انا الید الله سلام فی رجل اشل الید الیمنا او اشل الشمال سرقه قال تقطع یده الیمنا علی کل حال. صریحا امام فرمودن که دست راستش در هر صورت از دست راست باید به خاطر سرقت قطع بشه. این دو تا روایت میگه که اولیش تعبیر این است که لم تخت یمینه ولا رجله، درست به طور صریح میگه کسی که دست چپش این طوره و سرقت کرده، لم تخت یمینه ولا رجله، به پاشم نمیشه منتقل بکنیم چون مره اوله، چون اولین باره که سرقت کرده ولا رجله. خب تخت یمینه علا کل حال لا تقطع یمینه ولا رجله، تقطع و لا تقطع چطور میشه جمع کرد؟ خب سریع هم یکیش میگه قطع، یکیش میگه عدم قطع، و هر دو هم بالاخره از امام هست. حالا ما بگیم که این سند ضعیف و چون سند ضعیفه اینو رها میکنیم، و فتوای ابن جنید رو هم بگیم که مثلا شاذ، و ایشو میگن که قبول صاحب وسائل فرمایم که خروشه خروره آمین یمکن الجمع به جواز قطعها فی سرقه و عدم وجوبه. میشه چنین جمعی، یعنی بگیم تخته ولا تخته به هر دو روایت عمل کرده باشیم. روایت اولی میگه تخته یمینه علا کل حال، روایت دومی میگه در یه چنین شرایطی لا تقتر. برای اینکه جمع کرده باشیم بین دو روایت میگیم دست راستش قابل قطعه، منتاش جواز قطعه، به دلیل اینکه وضعیت دست چپش اینجوره جواز قطعه. در جاهای دیگه که کسی هر دو تا دستش سالمه و سرقت کرده بدون تردید، دست راستش باید، انگشتای دست راستش باید قطع بشه و هیچ تردیدی هم درش نیست، دست چپش هر جور میخواد باشه چرا چه همین. اما در یه چنین وضعیتی بگیم که دست راستش هم میشه قطع کرد، منتها جواز قطعه نه وجوب قطعه. خب یعنی چه؟ یعنی ادله قصاص، ادله سرقت رو هم ببر استحباب بکنیم، حمله بر جواز بکنیم. یعنی چه استحباب؟ اصلا استحباب که نه، جواز یعنی چی اینجا؟ از سارق و سارقه اگر اطلاق داره معناش اینه که دست رو باید قطع کرد. روایات هم که میگه دست مقصود دست راسته و مقصود چهار انگشت دست راسته، اطلاق هم داره یعنی علا کل حال، چنانچه خود امام هم فرمودن علا کل حال. پس تقطع علا کل حال منتهاش جایز از قطعش، لا تقطع ولا ینتقل به رجلش، یعنی واجب است که قطع نشه. پس عمل کردیم به هر دوتا روایت که میتونیم قطع کنیم، ولی بهتره که قطع نکنیم. حالا بهترم داره عدم وجوبه. یمکن جمع جواز قطع حافظ سرقه در قصاص که هیچ کم نمیشه کارش کرد، قصاص حق الناسه و من طرف حالا یا ببخشه یا عمل کنه، هر چه عمل میشه. اما در سرقت در صورتی که این وضعیت رو داره که دست چپش این وضعیت داره، عرض کنم که بگیم جایز است قطعش و واجب نیست. من نمیفهمم یعنی چه میشه کرد که من
بگم
روایت فضیل رو مفضل ابن صالح رو و روایت حجاج رو بتونیم کنار بگذاریم، این راحت تره تا اینکه جمع بکنیم به جواز. جواز قطع یعنی چه؟ اگه دلیل صریحا میگه که از سارق و سارق فقط او، روایت هم که میگه مقصود از این فقط دست راسته و چهار انگشت دست راست. سوال هم شده است که اگر دست چپش این وضعیت دارد، بازم حضرت فرمودن علی کل حال. پس بنابراین بگیم جایز است قطعش، چون در باب جایی که دست چپش این وضعیت دست راستش میشه قطع کرد، میشه هم قطع نکرد، و با ادله اطلاق ادله را حمل بعد جواز بکنیم. به عبارت اخرى اطلاق یا امر فقط او رو در آیه در یک جا بگیم فقط او وجوبن، در یک جا بگیم فقط او جوازن، این خیلی کار مشکلیه، ببینن این نمیشه جمع کرد. به نظر ما خلاصه ترک اون دو تا روایت اولاست از جمع به معنای جواز و وجوب، ولو صحابتهای فرمودن باید گفت اون دو تا روایت مفضل و حجاج رو بزنیم کنار لذب سند.
اون دو روایت
رو اون روایت صحیح هست این رو
عمل کنیم، من حیث دلالت اون دو تا روایت دلالت خوبی دارن،
دلالتشون خیلی خوبه، ولی سندشون ضعیفه و الا در دلالت درسته. به قول ما ها به قول ما رو به رو ایستاده است، یکیش میگه تخته یکیش میگه لا تخته، میگن دوتا خیلی سریع درست رو در رو ایستاده. حالا رو در رو بعد بگیم که امر فقطه در یک جا مقصود امر وجوبیست، در یک جا مقصود امر استحبابیست، بعد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و اون بحثای طلبگی در باب اصول پیش بیاد. این خیلی بعیده، یعنی جمع صحابه وسائل رو با اون مشکلات بحث اصولی برخورد میکنیم. اما اگر بگیم این دوتا روایت درست دلالتی صریحه اما چون سند ضعیفه این دوتا رو میداریم کنار، ابن جنید حالا توسل به این دوتا روایت فرمونده به خاطر اعتبار، اما بیشتر فقهای ما به همون روایت اول. بنابراین سراغ دست چپ به هیچ وجه نباید رفت و دست راست رو در هر صورت باید قطع کرد بعد از اینکه پیش امام مطرح شد، به الا قبل از امام مطرح بشه اون حرف آخری است.